صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آنانی که بر حسب جسم هستند و در چیزهای جسم فکر می کنند، عاقبتشان هلاکت و نابودی است. اما آنان که بر حسب روح هستند و در چیزهای روحانی تفکر می کنند، حیات جاودان نصیبشان می گردد. زیرا که تفکر جسم موت است، لکن تفکر روح حیات و سلامتی است. زان رو که تفکر جسم دشمنی با خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند و کسانی که جسمانی هستند نمی توانند خدا را خوشنود سازند. لکن شما در جسم نیستید، بلکه در روح. هرگاه روح خدا در شما باشد، شما عدالت خدا را یافتید. هرگاه روح القدس در شما باشد، شما عدالت خدا را یافتید. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به رومیان، ششمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از صدای انجیل. آنچه که در ابتدای برنامه شنیدید آیاتی بودند که حضرت پولس رسول در رساله خود به رومیان در فصل هشتم در باره مقام انسانها و موقعیت آنان سخن می‌راند. او همه انسانها را به دو گروه تقسیم می‌کند. گروه اول که در امور جسمانی و زندگی فانی تفکر و تعمق کرده و دائما در پی خواسته های نفسانی و خواهش های زندگی و غرور و شهوت و مقام هستند، و گروه دوم که دائما چشمان خود را به خدا دوخته و در امور معنویت و روحانی تفکر و تعمق می کنند. آنان که از منجلاب گناه به وسیله فیض خدا که در عیسی مسیح آشکار گردیده است آزاد شده و اکنون هستی خود را، اراده و آرزوهای خود را تسلیم خدا کرده و از او پیروی می کنند. آنان که امروز زندگی خود را به عیسی مسیح تسلیم کردن، در این آیات آنها را افرادی که در روح هستند تعبیر نموده است و یا به ما معرفی کرده است. و آنان که در امور جسمانی تفکر می کنند، اگرچه در این دنیا ورق برنده را به ظاهر در اختیار دارند، اما حقیقتاً بازندگان اصلی می باشند، زیرا عاقبت آنان مرگ ابدی یا هلاکت یا جدایی از خداست. ولی آنان که در روح ساکن هستند یا صاحب روح القدس خدایان، اگرچه در این دنیا جفا و سختی و مشکلات زیادی را تحمل می کنند، ولی برندگان حقیقی می باشند، چون خداوند به آنها حیات جاودان عطا کرده است. ای عزیزان، می دانم که شما نیز اشتیاق روحانی دارید و می خواهید صادقانه و از روی میل باطنی و از روی عشق و نه از روی ریا و تظاهر خدا را عبادت و پرستش کنید، اما با مشکلاتی روبرو هستید. مشکلاتی که شیطان در سر راهتون قرار میده. مشکلاتی که به وسیله دوستانتون یا اجتماع و یا به قول معروف دست قضا براتون پیش آورده است. ولی میخوام شما را تشویق کنم که هرگز کوتاه نیایید، بلکه کوشش و جهد کنید تا اشتیاق روحانی خود را عملی سازید و زندگی پاکی را برای خدا داشته باشید. کسانی که در عیسی مسیح هستند از این عطیه آسمانی یعنی روح القدس بهره‌مند می باشند و خدا را شکر که روح خداوند ما را در این آرزوی باطنی یعنی عبادت و پرستش و خدمت به خدا و رسیدن به او یاری می دهد و خوشا به حال شما اگر به مسیح ایمان آوردید و روح قدوس را یافته اید. تمنا این که بگذارید که روح خدا زندگی شما را رهبری و هدایت کند و نه خواسته و میل و اراده خودتون. در ادامه مطالعه کلام خدا از شما دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید لطفاً آن را به فصل 8 از رساله به رومیان بگشایید تا از آیه 29 کلام خدا را غذای روح و روان خود بنماییم و با تفکر و تعمق کردن در معنی آیات نه فقط کسب فیض کنیم بلکه چیزهای عجیبی را یاد بگیریم، چیزهایی که نه فقط باعث تشویق و ترغیب ماست بلکه سبب نزدیک شدنمون به خدای مهربان و پاک بودن ما نیز می‌گردد. پولس رسول در این آیات برتری مسیحیان را برمی‌شمارد. مزایایی که خدا به ما مسیحیان عطا کرده است را بیان می‌کند و از آیه 29 در ادامه گفتار خود اینطور می‌فرماید: زیرا آنانی را که قبل شناخت ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست‌زاده از برادران بسیار باشد، و آنانی را که از قبل معین فرمود ایشان را هم خواند، و آنانی را که خواند ایشان را نیز عادل گردانید، و آنانی را که عادل گردانید ایشان را نیز جلال داد. پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ ای عزیزان، قبل از اینکه معنی این آیات را به عرضتون برسونم و تفسیر بیان کنم، اجازه میخوام به زبان ساده تر این آیات را براتون یک بار دیگر بخوانم. پولس در آیه 28 میفرماید: پس اگر ما خدا را دوست داریم و مطابق نقشه های او زندگی میکنیم، باید بدانیم که هرچه برای ما اتفاق میافتد به نفع ماست. همه چیزها برای خیریت کسانی که خدا را دوست میدارند با هم در کار هستند. حالا در آیه 29 روی سخنش با همین افراد است، یعنی با کسانی که خدا را دوست دارند و از کلام خدا اطاعت کرده و با ایمان آوردن به عیسی مسیح تسلیم راه حق شدن، با من و با شما اگر مسیح را پذیرفته اید. می فرماید خدا از همان اول اراده فرمود که کسانی که به حضور او بیایند مثل فرزند او عیسی مسیح بشوند، تا مسیح فرزند ارشد باشد و بقیه برادران او. و البته خدا از خیلی وقت پیش می دانست که چه کسانی به حضور او می آیند. پس از انتخاب ما، یعنی کسان که مسیحی شدن، وقتی که خدا ما را برگزید از ما نیز دعوت کرد که به حضور او بیاییم، و وقتی که به حضور خدا آمدیم او ما را بیگناه شناخت و از خوبی های مسیح ما را لبریز گردانید و ما را با خودش در مقام و موقعیت عالی قرار داد و حتی وعده داد که ما را در شکوه و جلال خود شریک سازد. نه فقط خداوند همه اتفاقات زندگی را برای برگزیدگانش تبدیل به چیزهای مفید و خوب می کند، بلکه آنان که از عیسی مسیح پیروی می کنند را برادران مسیح نامیده و از خوبی های مسیح لبریز می شوند. دوستان عزیز، بایستی اعتراف کنیم و بپذیریم که من و شما چیزی نداریم که شایسته تقدیم کردن به خدا یکتا باشد، و در خودمان هم خوبی نداریم. ولی خدا را شکر که ما به خاطر مسیح از صفات و سیرت و کارهای نیکوی او، از خوبی‌های او لبریز می‌شویم و نه فقط فیض می‌یابیم بلکه قادریم آن را آشکار سازیم. و عطیه دیگر ایمان آوردن به عیسی مسیح اینه که خداوند ما را در جلال پرشکوه خودش شریک میکنه. دوستان حسابش را بکنید که جزو خاندان خدا محسوب بشوید و در حضور او بدون هیچ مشکلی آماده شد داشته باشید و از سفره عنایات او هر لحظه و هر آن بهره‌مند باشید و در جلال او شریک و سهیم باشید. راستی آیا نه اینکه این آرزوی نهایی بشر است؟ خدا در عیسی مسیح این آرزوی انسانها را برآورده کرده و در آیه 31 می‌فرماید وقتی که در ملکوت خدا باشیم، وقتی که در جلال و قدرت خدا شریک باشیم، وقتی که او محافظ و پدر آسمانیمان باشه، چه کسی میتونه بر علیه ما باشد؟ خیال میکنید که خدا ما را در زندگی یاری نمیدهد؟ البته که ما را یاری میدهد. به طوری که در آیه 32 میفرماید اگر خدا به خاطر ما حتی فرزندش عیسی مسیح رو فرستاد تا کفاره گناهانمون بشه، اگر او از فرستادن عیسی مسیح دریغ نکرد، آن هم وقتی که از خدا دور بودیم و گناهکار بودیم و او را پیروی نمی کردیم، مگر نه اینکه امروز که طالب اراده او هستیم و از او اطاعت می کنیم و با ایمان تسلیم او می باشیم، ما را بیش از بیش یاری خواهد داد؟ البته که این داره، ولی شیطان سعی می کنه که همیشه جنبه های منفی را در فکرمون به وجود بیاره و ما را نسبت به لطف و کمک خدا مشکوک کنه. دوستان عزیز، هیچ وقت نسبت به محبت خدا، به لطف خدا، به فیض خدا، به کمک خدا شک نکنید، مخصوصا شما که قلبتون رو به عیسی مسیح تسلیم کرده اید و از فرزند یگانه او پیروی میکنید. اگر او مسیح را برای شما دریغ نداشت، خیال میکنید چیزهای دیگر رو دریغ میداره؟ در آیه 33 میفرماید حالا که خدا ما را برای خودش برگزیده، دیگر کی جرأت میکند ما را متهم کند؟ آیا خود خدا؟ هرگز. خدا کسی است که ما را بخشیده و در حضورش ما را پذیرفته است. بنابراین اگر خدا ما را بخشیده و متهم نمی کند، چه کسی می تونه ما را متهم کند و محکوم سازد؟ آیا مسیحی که داور عادل و برگزیده خداست؟ نه. مسیحی که داور خداست، کسی که برای ما مرد و پس از مرگ دوباره برای ما زنده شد. حالا او در عالی ترین مقام و مکان برای ما شفاعت میکنه و مسلماً ما را محکوم نمیکنه. هیچ کسی نمیتواند ما که به عیسی مسیح تعلق داریم محکوم کنه. چرا؟ چون با ایمان آوردن به مسیح از محکومیت خدا آزاد شده ایم و وقتی خدا ما را محکوم نکند، هیچ کسی دیگری نمیتواند ما را محکوم کند. و ای عزیزان من، همه ما محکوم شده هستیم، محکوم به مرگ و متهم به گناه، مگر اینکه بیاییم و به گناهان خود اعتراف کنیم و توبه نموده و با ایمان آوردن به عیسی مسیح زندگی تازه را شروع کنیم که در این حالت است که خدا ما را میبخشد و عادل محسوب میکنه و در نتیجه ما را محکوم نمیسازد. در غیر این صورت محکومیت ما از جانب خدا حتمی میباشه. ولی اگر ایمان آورده باشید و محبت عظیم خدا را نصیب خود کرده باشید، ای عزیزان، آنقدر لطف خدا شامل حالتون میشه که زبان ما قاصر از بیان آن میباشه. از آیه 35 پولس رسول نشان میدهد آنان که در عیسی مسیح هستند کاملا در امن و امان هستند و حیات ابدی براشون تضمین گردیده است. از شما دعوت میکنم که به آیات توجه فرمایید. میگوید کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ کیست و یا چه کسی و چه چیزی میتواند ما را از محبت خدا، محبت عیسی مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا دلتنگی؟ آیا جفا یا قحطی؟ یا عریانی یا خطر؟ آیا شمشیر یا مرگ؟ چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده میشویم، بلکه در همین امور از حد زیاده نصرت یافتیم. به وسیله او که ما را محبت نمود، زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتا و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. حضرت پولس رسول برجسته خدا و عیسی مسیح از ما سؤال می کند، آنم از کسانی که ایمان به عیسی مسیح آوردن و بخشش گناهان را دریافت کردن، صاحب حیات جاودانی شده و در حضور خدا عادل محسوب شده ایم و عطایای عظیم خدا را در این زندگی دریافت کردیم. می فرماید چه اتفاقی یا چه چیزی ممکن است باعث بشه که ما از محبت عیسی مسیح جدا بشیم، از ایمان به مسیح ما را جدا کنه؟ چه چیزی فکر می کنید قدرت داره که مسیح محبتش رو از ما باز داره و ما را در پناه فیض آسمانیش حفظ نکند؟ آیا وقتی ناراحتی یا مصیبت برامون پیش میاد؟ یا وقتی در زیر بار مشکلات خورد میشویم؟ یا هرچی داریم از دستمون میره؟ خیال میکنید این چیزها که وقتی به سراغمون بیاد به خاطر اینه که چون مسیح دیگه ما رو دوست نداره و محبت مسیح نسبت به ما از بین میره؟ آیا فکر میکنید وقتی گرسنه هستیم و یا بی پولیم یا در خطر مرگ هستیم اینها نشان بی لطفی خداوند به ما مسیحیانه؟ و نشان اینه که خدا ما را ترک کرده است؟ ابداً، هاشا، هاشا از خداوند. دوستان عزیز، خدا هرگز ما را که از گناه دست برداشته و توبه کرده ایم ترک نمی کند. در عوض همونطور که تورات مقدس می فرماید ما باید حاضر باشیم به خاطر خدا، نه فقط همه جور بدبختی ها را تحمل کنیم، بلکه حاضر باشیم هر آن با مرگ هم روبرو شویم. زیرا در این عالم فانی و اهریمنی ما درست مثل گوسفندانی هستیم که برای قربانی کردن میبرند. با این حال باز ما همیشه پیروزیم. چرا؟ چون عیسی مسیح که حاضر شد جانش را در راه ما فدا کند، آن موقعی که به او ایمان نداشتیم همیشه همراه و یارمان است. و سپس پولس از تجربه خودش و دیگران به این نتیجه میرسد که اگر کسی حقیقتاً مزه محبت و بخشش و عطایای عیسی مسیح رو چشیده باشد، اگر کسی معنی نجات و عادل محسوب شدن را فهمیده باشد، آنقدر عاشق و شیفته منجی خود می‌گردد که هیچ چیزی در این عالم قادر نیست او را از پیروی عیسی مسیح باز دارد. مسیح ذاتش محبت است و کسی که از ذات او بهره‌مند شده باشه، کسی که یک بار مزه لطف و فیض او را چشیده باشد، لاجرم دل را به او تسلیم می کند. حضرت پولس از آیه 38 در این مورد می فرماید چون من اطمینان دارم که هیچ چیزی نمی تواند باعث بشه که مسیح دیگر ما را محبت نکند، نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه تمام قدرت های جهنم، هیچ کدامشون قادر نیستن که ما را از محبت مسیح جدا کند، ما نیز از او جدا نمی شویم. دوستان عزیز، مرگ نه فقط ما را از مسیح جدا نمی کنه، بلکه ما را به او می رسونه. مرگ در حقیقت مانند وسیله نقلیه است که ما را به مقصد می رسونه. مقصود از زندگی همین زندگی با تمام مشکلات و سختی ها و ناملایمات آنه که می فرماید این زندگی نیز قادر نیست ما را از محبت مسیح جدا کنه. حتی فرشتگان نیز نمی توانند مانع محبت مسیح نسبت به من و شما بشن. البته احتمال بسیار دارد که مقصود حضرت پولس از فرشتگان همون فرشته های اهریمنی باشه، چون شیطان نیز برای فریب دادن بندگان خدا حتی خود را به صورت فرشته نور در می آورد تا ما را فریب بدهد، به این امید که ما را از محبت خدا در مسیح جدا کند. پولس می گوید حتی آنها نیز نمی توانند ما را از لطف خدا، از محبت خدا محروم کنند. و نه فقط آن، بلکه تمام قدرت‌های جهنم هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. حوادث امروز و نگرانی‌های فردا هم نمیتوانند خللی در این محبت آسمانی وارد سازند. بلحق راست گفته است که خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. بله دوستان عزیز، هیچ کسی نمیتواند ما را از این محبت مسیح جدا کند. در آیه 39 می فرماید که در اوج آسمان و در عمق اقیانوسا هیچ محبتی نمی تواند ما را از محبت خدا که در مرگ فداکارانه خداوند ما عیسی مسیح آن را می بینیم آشکار شده محروم سازد. بله دوستان، هیچ نیروی خارجی قادر نیست آنان که به عیسی مسیح ایمان آوردند از او جدا سازند. خیلی از مسیحیان وقتی به خاطر ایمانشون شهید میشوند ترس به خود راه نمیدهند، بلکه با آغوش باز آن را پذیرفتند و حتی برای دشمنان خود دعا کردند، برای قاتلان خود از خدا طلب بخشش نمیدهند. شاهدان عینی میگویند که وقتی پاسداران به دستور ملای مسئول کشیش شهر مشهد یعنی کشیش حسین سودمند را اعدام کردند و او را به خاطر ایمان به مسیح از این زندگی دنیوی محروم ساختند، آخرین جملاتی که از دهانش شنیدن این بود که ای مسیح این افراد را ببخش و چشمانشان را بگشا تا تو را بشناسند. و بعد فرمود ای مسیح روحم را به دست تو می سپارم، به سوی تو الان می آیم و در آن وقت جان بداد. کشیش حسین سودمند حاضر نشد که محبت منجی خود را منکر شود. در نتیجه او را شهید کردند، اما شهید شدن او سبب نشد که از مسیح جدا بشه، بلکه برعکس به منجی خود پیوست و بسیار نیز وقتی مرگ پاک او را دیدن به سوی مسیح روی آوردند. فقط دوستان یک چیز میتواند ما را از محبت خدا جدا کند. مطابق این آیات هیچ چیزی قادر نیست محبت مسیح را از ما جدا کند، ولی یک چیز میتواند ما را از محبت آسمانی جدا کند. یک چیز میتونه ما را از الطاف الهی محروم کنه و اون چیز دوست من خود شخص میباشه. از خارج هیچ چیزی نمیتواند ما را از محبت مسیح باز دارد، ولی این ما هستیم که خودمون با میل و ارادمون میتوانیم دست رد به محبت مسیح بزنیم و اون را رد کنیم. و دوستان عزیز، متاسفانه امروز خیلی ها هستن که به خاطر جلال دنیوی، به خاطر مقام، به خاطر ترس از دوستان یا اجتماع و یا به خاطر لذت‌های دنیوی این کار را می‌کنند و به قول خودشون ما سیلی نقد را به از حلوای نسیه می‌پذیریم. ترک گناه براشون امر ضروری محسوب نمی‌شه و می‌گویند وقتی پیر شدیم آن وقت توجه به خدا خواهیم کرد. تا جوان هستیم در پی امور زندگی می رویم، اما وقتی پیر و ضعیف شدیم آن وقت خدا پرست می شویم. و دوستان، خدا این نوع روحیه را نمی پذیرد. او می خواهد که من و شما در هر سن و سالی که هستیم، نه فردا، نه یک سال دیگه، نه 6 ماه دیگه، بلکه امروز از گناهان خود دست بکشیم و توبه کرده و ایمان به عیسی مسیح بیاوریم و محبت او را بپذیریم و در زندگی پاک و تقوا و در گذشت و فروتنی، در نیکویی و تواضع عمر خود را به سر بیاوریم. و او میخواهد که امروز حاضر بشویم مشکلات و جفاهایی که در این راه از طرف خدا نشناسان نصیبمون میشه تحمل کنیم، زیرا آن وقت است که بیش از بیش به محبت و قدرت و حضور او در زندگیمون متوجه خواهیم شد. محبتی که هیچ چیزی در عالم هستی نمیتواند آن را از ما باز دارد. ولی دوستان، این با شماست که اگر بخواهید امروز زندگیت را مطابق میل خدا درست کنی، خداوند شما را یاری می دهد. خدا به دادتون می رسه. گناهان شما را از روی دوشتون بر می داره و شما را آزاد می کنه. ارضای هوسهای چشم و خواهشهای بدن و غرور زندگانی را از شما دور می کنه و در عوض اشتیاق روحانی را در وجودتون می نهد. در حقیقت پولس با این آیات به طور غیر مستقیم امروز از همه ما دعوت می کند که به سوی محبت خدا که هیچ خلایی در آن نیست و جاودانه و حقیقی است قدم برداریم. او ما را دعوت می کند که از دنیا و لذتهای آن، از خواسته ها و خواهش های خودخواهانه آن دست برداریم و تسلیم خدا بشویم. و برای این کار دوست من لازم است که همین الان، نه فردا، بلکه همین الان که داری صدای مرا می شنوی، به درگاه خدا زانو بزنی. در هر کجایی که هستید می توانید همین الان محبت و بخشش خدا را نصیب خود کنی. احتیاجی به تشریفات و رسومات نیست. بخشش خدا برای همه ماست، برای شماست، برای منه. خدا می خواهد که تو امروز و در این ساعت عادل بشی. پس چرا دوست من شما حالا قدم اول را بر نمی داری و با کمک خدا این زندگی پاک را آغاز نمی کنی؟ امروز روز دریافت فیض و بخشش خداست، فردا دیر خواهد بود. پس بیا، بیا لحظه چشمانت را به سوی آسمان برافراز و به عیسی مسیح زنده بنگر و از او بخوا که وارد قلب و زندگیت بشه. از او بخوا که گناهانت را ببخش. از او دعوت کن که سلطان و منجی و مولایت بشه و بگذار زندگیت را از نو آغاز کنه. شما می توانید چنین دعایی بکنی، خیلی ساده. از خدا بخوا و خدا بهت جواب میده، به شرطی که دعایت صادقانه باشه و با ایمان باشه و نسبت به تصمیمی که میگیری وفادار باشی. پس بیا دعا کن و بگو: ای خدا یکتا، ای قادر مطلق، تو را شکر میکنم که تو خدای بخشنده و محبت هستی و مرا که بنده گناهکار و نالایق هستم دوست میداری. خداوندا، اعتراف میکنم که نسبت به اوامر تو خطا کردم، به تو و به کلام تو گناه ورزیدم. اعتراف میکنم که نسبت به بندگانت نیز ظلم و ستم نمودم. اعتراف میکنم که در گناه اسیر شدم، اما ای خدا، من از اعمال گناه‌آلودم پشیمانم و در این ساعت به درگاهت میایم و به آنها اعتراف کرده و توبه میکنم و به منجی و شفیع زنده بشریت عیسی مسیح ایمان میآورم که در راه من جانش را فدا کرد و او را سلطان قلبم و منجی و خداوند خود میگردانم. مرا ببخش ای خدا و مرا با خون پاک مسیح پاک میگردان و مرا در مسیح مقدس ببین تا پاک محسوب شوم. ای مسیح زنده، بیا و سلطان قلبم باش، بیا و در من زندگی کن، بیا و به من قلب و فکر نو بده تا در جاب‌های تو ما بقی عمر را به سر بیاورم. من به تو ایمان میآورم ای منجی زنده و از این به بعد از تو پیروی میکنم. آمین. دوستان عزیز، اگر این دعای شما باشه، اگر از صمیم قلب این دعا را کرده باشید، منتظر قدرت خدا و معجزه خدا در زندگیتون باشید. مسیح زنده با شماست.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.